حالا که حرف از قدرت خرید شد و مخصوصا قدرت خرید اقشار کم درآمدی مثل کارگران، بریم یه سری به بازار کالاهای اساسی بزنیم ببینیم شرایط چگونه است و قیمت ها چجوری است. خانم شکوفه حبیب زاده روزنامه نگار اقتصادی با ما هستند پشت خط تلفنی برنامه 98. خانم حبیب زاده عزیزم سلام، بر شما خوش اومدید به برنامه.
سلام، وقت شما بخیر باشه.
زنده باشی خانم، حالتون خوبه؟
متشکرم.
خب چه خبر از بازار کالاهای اساسی؟ یک به یک شما برای ما میگفتین.
این هفته که گذشت ما به سبب این اتفاقی که در کشور افتاده یکم آشفتگی در بازار رو هم شاهد بودیم. قیمت گوشت که خیلی بالا رفته بود تا 140 تومان هم حتی گزارش شده بود. در این رابطه سخنگوی صدای تنظیم بازار امروز صحبت کرده، گفته که ما گوشت وارداتی با ارز نیمایی رو توی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین نیوا تربار می‌خوایم عرضه بکنیم و اومده صحبت کرده گوشت وارداتی کم گوشت منجمد هست رو گفته که بس ارز نیماییه و گوشت گرم رو هم اعلام کرده زیر 100 هزار تومان برای تامین بازار داخل تحویل در به مغازه فسادی میشه. و در همین زمین مدامل شرکت پشتیبانی امور دام هم اومده صحبتی کرده، گفته که ما در حال حاضر اومدیم کنترل کردیم و بازار رو و به تعادل رسوندیم، اومدیم قیمت گوشت منجمد رو برای مصرف کننده فروشگاه زنجیری در محدوده 50,000 تومان قرار دادیم. این رقم البته از وقت مثلا پایین تر هم اعلام شد، ولی اون چیزی که در باز ما خودمون شاهد هستیم که فروشگاه ها در همین محدوده
علت گرانی رو چی گفتن؟
متاسفانه در رابطه با علت این گرانی هایی که اتفاق افتاده خیلی حرفا زد و نقیل بود. مثلا آقای ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی اومده بود گفته بود که به خاطر اینکه ما فروش چیز آلرژی خوراکی و غیر خوراکی گوشت مثل پوست و روده و جگر و اینها به خاطر شیوع بیماری کرونا کم شده بود استفاده ازش، سبب شد که این قیمت رو سوار بشه روی قیمت اولیه دام و در نهایت قیمت گوشت مصرفی هم زیاد بشه. ولی مثلا مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران گفته که این وسط مثلا دلال ها عامل افزایش قیمت بودن و حتی مثلا آقای مجامل شرکت پشتیبانی امور دام بحث بارندگی رو مطرح میکنه. خیلی این دلایل متفاوت مطرح شده، بله، چون مثلا سبب شدش که نرسه به مرکز و بخوان اینها توضیح بکنن. اینا موارد متعددی که مطرح شد به عنوان علت و مشخصه دقیقا علت،
یعنی علت مشخصی بیان نشد که خب طبیعی هست.
بله خب، ولی در نهایت قیمت ها رو الان ما یه رصدی کردیم، اگر بخوایم بهشون اشاره بکنیم الان هر کیلوگرم گوشت گوسفندی شرقه بین 89 تا 110 هزار تومان میشه پیدا بکنیم که بازار گوساله مخلوط بین 75 تا 90 هزار تومان. گوشت مرغ هم البته روش صحبتی شده، خوبه که اینو مطرح کنم چون که ما عرضه‌ای که داشتیم از سمت مرغداری ها هم خیلی بالا بود، محدوده خیلی بازار مرغ دچار تنش نشده بود تو این هفته، افزایش قیمت اون شکل نداشتیم، محدوده بین 12 تا 14 هزار تومان بود تفاوت قیمتی، ولی به هر حال یه چیز ثابتی بود. نکته ای که اینجا مطرح مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام یه مسئله مطرح میکنه، میگه ما دو بسته 10,000 تنی رو برای شب عید مهم مبارک رمضان مصوب کرده بودیم که اگر نیاز بیش از این هم باشه ما این رو عرضه میکنیم در بازار. اشاره میکنه شما الان به کارگران اشاره کردید، خب اینا هم مطرح کنم خدمتتون که گفتن گوشت قرمز وارداتی منجمد رو که برای ذخایر استراتژیکمون هست در بازار داره برخه در میادین مزرعه است، اینها در حال عرضه هست برای گروه های هدف ما که حالا کارمندان هستن، کارگران هستن و با قیمت پایین تر هم در محدوده 40 تا 45 هزار تومان در نظر گرفته شده. توانی مصرف بله، اینو در توانی مصرف باقی یعنی غیر از اینو بخوان اگر مجاز بکنن در فروشگاه زنجیره یا مجن تربار هست که همون در محدوده 50,000 تومان 50-50 بوده.
درست.
مورد دیگه که میتونیم بهش اشاره کنیم روی مسائلی که روی بازار اتفاق افتاد روی مثلا زنجبیل و سیر و لیمو ترش و اینها.
خانم حبیب‌زاده عزیز، قبل از که از این موضوع گوشت بگذریم یه دوستی گفتن که صبح گفتن 40 تومن باز این خانم میگه 50 تومن جریان چیه؟ این 10 تومن اختلاف رو شما جریانش رو میدونید یکی نه واقعا 50 تومنه؟
ببینید حتی یه مسئله وجود داره. مدیر کل امور هماهنگی اقتصادی استان تهران مثلا گفته بود چند روز پیش که ما میام قیمت هر کیلو 38,000 تومان از فرداش که میشه 8 اسفند توی سطح بازار تهران عرضه میکنیم، ولی حتی من خودم برای اینکه خیلی کنجکاو شدم نهایتاً چون چیزی هست نه بحثی کردم دیدم نه واقعا زیر 50,000 تومان شما تقریبا میشه پیدا نمیکنید، خیلی کم پیش میاد مثلا 40 خورده‌ای باشه. و باز هم حالا نمیدونم چه کسی قرار پاسخ این رو بده. شما همین امروز 50,000 تومان رو پیگیری کردم و با مدیر عامل شرکت صحبت کردم پشتیبانی امور دام و گفتن در همین محدوده.
خب بریم سراغ خوراکی هایی که این روزها لاکچری شدن. فقط خیلی کوتاه اگه بفرمایید معلوم بشه.
اول به شما بگم که سخنگوی سیستم تنظیم بازار گفته که ما 65,000 تن میوه گذاشتیم به توزیع می‌کنیم در کشور برای اسفند ماه را در اسفند سال نو، ولی حالا فارغ از این مخصوص زنجبیل و سیر و لیموتاش هم میگیم که تو هفته گذشته به خاطر اینکه میگفتن ایمنی میبره بالا و اینها قیمتش رفت حتی زنجبیل
سهد
بله. ولی الان یک کم در واقع ما کاهش قیمت رو این قضیه شاهد هستیم. زنجبیل شده که 100,000 تومان، لیموتاش رو هم کیلوی 40,000 تومان، قبلا این 50,000 تومان.
بله من 120 تومان هم نرخ داشتم ولی بازم رو نمیخریم بله. با این قیمت ها. خیلی متشکرم بله. از شما خانم شکوفه حبیب‌زاده عزیز، روزنامه‌نگار اقتصادی، از شما صمیمانه سپاسگزارم و باهاتون خدافظی میکنم. میتونید خدا نگهدارتون باشه. به ما بگید که در روزهای آتی به کدام بازار سر بزنیم. 30,036,037. ممنون با که گفتید بازار مسکن، ولی بازار مسکن ما یک زمان روتین داره و ما دوشنبه ها یعنی فردا حتما به این بازار سر میزنیم. خب تا جیبامون بیش از این خالی نشده بریم سر وقت دوست داشتنیمون کتاب فرهنگ لغات اقتصادی آماده پخشه و این بار درباره یک واژه میخوایم با شما صحبت کنیم که عنوانش هست تراست. فکر میکنید تراست چی باشه؟ ما برای شما میگیم.
اینجاست که استفاده از تراست میتونه خیلی
کمک کنه. بعضی موقعا این تراست ها به خیلی
هایی که و گفتی یعنی چند
تراست T-R-U-S-T به انگلیسی میشه اعتماد، اما در حوزه کسب و کار یک معنی دیگه ای داره. از اتحاد چند شرکت که کالاهای مشابه به هم تولید میکنند و سهم عمده‌ای هم از بازار دارند به وجود میاد. تراست سهام شرکت هایی که در اون عضو هستن رو به صورت امانت نگه میداره، اما مالکیت سهام برای خود شرکت ها باقی میمونه. شرکت هایی که با هم متحد میشن و تراست رو به وجود میارن، استقلال مالی، فنی و بازرگانی خودشون رو از دست میدند و تمام امکانات و قدرت عمل اونها در تراست متمرکز میشه. حالا وظیفه اصلی این تراست چیه؟ کنترل امور شرکت های عضو. از چه طریقی؟ از طریق کنترل آرای سهامدارای اون شرکت، انتصاب مدیران و همینطور اعمال نظارت مرکزی بر تک تک اونهاست، طوری که حد اکثر سود تراست به دست بیاد و در نهایت این سود بین اعضا تقسیم میشه. وقتی تراست ها اتحادیه تشکیل میدند به اتحادیه اونها کانسرن گفته میشه که یک جورایی بهشون میگن واحدهای اقتصادی بزرگ، که در کشورهای سرمایه داری این واحدهای بزرگ قدرتهای خیلی زیادی دارن و همیشه عامل تسلط صنعتی، تسلط بازرگانی و نظامی بر کشورهای دیگه هن. یکی از کانسرن های بزرگ شرکت جنرال موتورزه که از ادغام واحدهای مثل فورد، کرایسلر، کارخانه‌های ذوب‌آهن، تهیه فولاد و مؤسسات لاستیک سازی تشکیل شد. خیلی موقع‌ها در کشورها این تراست به وجود میاد که بتونن قدرت کشور خودشون رو افزایش بدن. مثلا کشور انگلیس تا قبل از جنگ جهانی دوم با استفاده از دو تا تراست نفتی خودش، یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت رویال داچل، با اینکه حتی یک حلقه چاه نفت در خاکش نداشت، شد دومین تولید کننده نفت در دنیا. بعضی موقع این تراست ها به خیلی از آدمای بزرگ کمک کردن. مثلا تو آلمان زمانی که هیتلر جنگ جهانی دوم روش رو آغاز کرد، حمایت 6 تا کنسرن بزرگ پشتش بود که جنگ جهانی دوم رو آغاز کرد. 98% تولید شدن، 85% تولید فولاد آلمان رو در اختیار داشت. با توجه به این قدرتی که وجود داشت برای هیتلر، باعث شد که جنگ جهانی دوم رو آغاز کنه. در مجموع باید بگیم که تراست ها شرکت هایی هستن که قدرت های خیلی زیادی رو دارن، اما یه مشکلی در این تراست ها وجود داره و اونم این استش که رویه رقابت، اونم تو کشورهایی که سرمایه دار هستن، تبدیل شد به انحصار. و برای اینکه بتونن با انحصاری که تو این تراست ها وجود داره مقابله کنن، قوانینی رو به وجود آوردن که قوانین ضد انحصاره، که یکی از معروف ترینش هم در سال 1890 در امریکا به نام قانون ضد تراست شرمن تصویب شد. کلن کسب و کارهای بزرگ جهانی به یک مکانیزمی پیچیده تر و پرنفوذتر نیاز دارن که یه دونه شرکت از پسش بر نمیاد. تجارت گسترده در سطح جهانی نیاز به همکاری خاص داره در قالب چند شرکت مختلف، چند شرکت خاص، و در نتیجه باعث میشه که شرکت ها برای اینکه قدرت های خودشون رو افزایش بدن تا منافع و منابع اقتصادی خودشون رو بیشتر کنن، میان چیکار میکنن؟ تراست تشکیل میدن. یه مطلبی که در مورد تراست باید بهتون بگم و شما هم باید بدونید این هستش که جدای از اینکه شرکت‌های بزرگ برای افزایش منافع و منابع اقتصادی خودشون با هم دیگه ادغام میشن که تراست رو تشکیل بدن، هدف اصلیشون از همچین اقدامی نفوذ بیشتر در بازاره. این هم از واژه اقتصادی که شما برای ما ارسال کردید.
اگر به دنبال تعریف واژه یا مفهوم خاص اقتصادی هستید، همین الان اون کلمه یا مفهوم رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30367 به دست من برسونید. بریم سر وقت موضوع برنامه، قدرت خرید. اما چه کنیم که قدرت خرید در اقشار کم درآمد مثل کارگران بیشتر بشه یا بالاتر بره؟ اینو براتون بگم که دولت‌ها در چنین شرایطی یه فکرایی دارن، مثلا پرداخت یارانه، اصلاح نظام بانکی، اعمال مالیات بر اقشار پردرآمد و اصلاح نظام مالیاتی کشور، حالا و غیره. اما به نظر اقتصاددان ها این کارها مثل آرام بخش برای تسکین درد بیماری که حتما باید جراحی بشه. به واقع درسته که اصلاح نظام بانکی و مالیاتی کشور میتونن راهکارهای خوبی باشن، اما درمون اصلی به نظر تمام اقتصاددانان، حالا چه ایرانی و چه فرنگی، میتونه افزایش تولید توجه به عرضه باشه. اون افزایش تولید رو خیلی از شماها بهش اشاره کردی. در واقع گفته میشه وقتی دولت و نظام بانکی حامی تولید باشن و به ایجاد اشتغال و گسترش فضای کسب و کار کمک کنن و حتی در این راه بجز سرمایه‌گذاری‌های داخلی به فکر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی هم باشن، این اقدامات باعث افزایش درآمد و افزایش قدرت خرید میشه. آفرین به شما مردم که درست میگی.
به زبان ساده یعنی بهتره که دولت‌ها به جای اینکه با پرداخت یارانه و یا افزایش حقوق‌های 10% و 20% روی تقاضای خانوارها تمرکز کنن، باید روی افزایش تولید و عرضه تمرکز کنن و به قول اقتصاددان‌ها توی تله‌های تورمی نیفتن.
کاملا درسته. البته کاهش ارزش پول ملی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در رأسشون هم بنزینه و همینطور افزایش نرخ دلار و سکه، تورم و البته وجود تحریم‌های اقتصادی از جمله عوامل اصلی در کشور ما هستند که بر کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سبد کالاهای خانوارها به ویژه حالا در بین اقشار کم درآمد جامعه تأثیر گذاشته.
ای بابا، شما باز علت کم آوردین رفتین سر وقت ارز و سکه.
این تفلکی ها که کاری به کسی ندارن، خیلی آروم و بی صدا نشستن گوشه گاب صندوق. شما هم هی اسمشون رو میارین، این هم چرتشون پاره میشه، عصبانی میشن، بازار رو به هم میریزن.
ببخشید،
بفرما. نگاه این دلار تو کیف من خوابیده. آه. کاری به کسی نداره. ها؟ نه بابا عزیزا، بخواب
خریده مرزلو کردین؟
بله، ما که از خودمونه سکه و دلار بخوابن، کلن به خواب ابدی برن. اما نمیشه دیگه، تا شما هستی جناب مشکل گشا، ما چه کاره ایم که دلار رو بیدار کنیم، بهش بگیم پاشو رشد کن.
ماشاءالله.
بله جناب مشکل گشا، این کارا با اسمش سبد کالاهای خانوارهای کم درآمد کوچیک بشه. دیگه از بنزین و باقی موارد نگم که مردم، یا به قول خود مصرف کنندگان عزیز، خودشون بهتر خبر دارن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات خوبتون آقای زیدی. عزیزان همراه، شما هم در گفتگوی ما شرکت کنید و به ما بگید که قدرت خرید چیه و با چه راهکارهایی، این دیگه خیلی مهمه، با چه راهکارهایی میشه قدرت خرید اقشار کم درآمدی مثل کارگران رو حفظ کرد. چون دیگه نزدیک میشه به لحظات پایانی برنامه، میخوایم حتما به یک جمع‌بندی به اتفاق شما شنوندگان عزیز ارجمند برسیم. شماره پیام کوتاه 30000 3637، شماره تلفن 2265 25 25. از خودتون هم برامون بگین، نام و نام خانوادگی فراموش نشه.
در رابطه با کمک به کارگران، یکی از راه ها میتواند دولت کمک کند، کلیه کارخانه ها می توانند نزدیک خود کارخانه مجتمع های مسکونی بسازند، در اختیار کارگرها قرار بدن، چه شخصی چه دولتی. دولت در قبال این مجوز هزینه از اون کارخانه دار نگیره و در قبالش کارگرها که الان حدود 50% از حقوقشون صرف اجاره بهای خونه میشه، کلیه کارگرها هم روزانه مفتور مثال 3 ساعت اضافه کاری کنن، کارخونه دارم بیاد این خونه ها رو به صورت اجاره مجانی در اختیار این کارگرها بذاره، در صورتی که اون کارگرها منزل دیگری نداشته باشن که اونا مجبور بشن منزله هایی که دارن بفروشن، به این صورت هم قیمت مسکن تو بازار میاد پایین، هم به این صورت کارگرها با افزایش کارشون به صورت رایگان میان صاحب آپارتمان های نزدیک کار خودشون میشه، دیگه اینقدر کرایه پرداخت نمی کنن، زمانشون هم به نفعشون میشه. فقط دولت محبت کنه، هزینه در این قبال نگیره به خاطر مجوزها.
خیلی ممنونم از شما برادر گرامی. خوبه که دیگران هم نظرهای این چنینی رو حتما هر چه سریعتر به دست ما برسونن. شما تلفن 2265 25 25 هست. آقای علیزاده هم از بروجرد ما رو همراهی میکنن. چه خوب، ما کم بروجرد شنونده داریم. خوشحالم که صدای ما رو میشنوید و همراه ما هستید و پیام هم ارسال میکنید. گفتن که با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، به نظر دولت باید همه اجناس رو بریزه تو بازار و به قیمت دولتی بده تا بازار از گران فروشی، بازاری ها دست از گران فروشی بکشن. البته حالا منظور کسا نیست که دارن گرون فروشی میکنن دیگه.
با سلام، یک مسئله آذری هست که میگه یتیمه وای وای دیان چختی اما چه ره ورن یختی، که برای یتیم وای وای گوی و دلسوز کننده زیاده، اما کسی نیست که یک کف دست نون بهش به قول معروف هدیه کنه. حالا این حمایت از اقشار ضعیف جامعه، ورد زبون قرون اعصار مسئولان و کارگزاران ما شده، اما در عمل خبری نیست، اونم با این تورم روزافزون. من خودم اگر یک وسیله‌ای که از قبل داشتم از زندگیم خراب بشه، دیگه قادر به خریدنش نیستم و واقعا دارم میگم که حتی اقلام معیشتی و زندگیمون رو، خورد و خوراکمون رو، گوشت رو که اصلا دیگه فاکتور گرفت، به زور تهیه میکنیم که دستمون پیش کسی دراز نباشه. با سپاس از شما و خدا حافظت.
خیلی ممنونم از شما خواهر گرامی که خالصانه با ما صحبت کردید و این شاید دردی بود که باید شنیده میشد. خانمی آقای حق‌شناس هستن، راننده، و گفتن که در سال یک روز فقط یک روز از درآمد معادن ایران رو کافیه که به کارگران اختصاص بدن و این گونه اظهار نظر کردن.
کاری که دولت غربی انجام میده کار خوبی بود. چند مورد مثلا بود اقلام گرون میشد، دولت تری وارد میکرد، بعد قیمتش میومد پایین. اگه الانم این کارو بکنن خوبه، خب از تولید کننده حمایت کنن، ولی اگه قرار باشه هم حمایت باعث این باشه که قیمت بالا بدن بیرون محصولاتشون رو، سریعا اونو مثلا وارد کنن. گوشت اگر میبینن تولید داخل گرونه، گوشت خارجی سریع وارد کنن. اینطوری بازار تقریبا حالت توازن پیدا میکنه. تشکر، ممنون.
خب حالا نمیدونم این مسکن هست یا اینکه میتونه یک راهکار پایدار باشه برای اینکه قدرت خرید بره بالا. قضاوت با مردم. آقای سعید هم با ما هستن و گفتن که دولت تمام کالاها رو حالا باعث شده که رشد قیمتی 200% داشته باشه. خب از نظرشون رو گفتن، ولی حقوق و مزایای کارگرها گفته میشه از سوی اونها که 20% اضافه شده، دیگه توانی برای ما باقی میمونه. آیا ما قدرت خریدی داریم؟ خانم فریبا هم از کرج ما رو همراهی میکنن و گفتن که توجه به بازنشسته ها بشه. اگر بازنشسته ها رو که از طریق تامین اجتماعی دریافت حقوق دارن رو در افزایش حقوق با توجه به تورم دریابن، میتوان حداقل خرید کوچکی داشت که پیش داماد و عروس و نوه ها شرمنده نشد. خدا نکنه. براتون بگم که در نهایت راهگشای افزایش قدرت خرید اقشار مختلف کشور به ویژه اقشار کم درآمد، شتاب گرفتن چرخ صنعت و تولیدی که بارها و بارها شما هم بهش اشاره کردید، و اینکه دولت به فکر اصلاح نظام بانکی با هدف بهبود شرایط کمک رسانی بانک‌ها به فضای کسب و کار و تولید کشور باشه. همونطور که گفتیم به نظر کارشناسان بهتره دولت مردان و مسئولین کشور به جای اینکه خودشون رو با اجرای راه حل‌های کوتاه مدت و کم اثر در ورطه تورمی بندازن، بیشتر به فکر افزایش تولید و ایجاد کار و از همه مهمتر انضباط مالی باشن. حالا اگر نکته باقی مانده که دیگه شما بگید، زمانمون محدوده. ازتون ممنونم، صمیمانه سپاسگزارم که از ابتدای برنامه رأس ساعت 17:05 دقیقه با ما بودید و شنونده. اگر میخواید ببینید که موضوع فردا در برنامه 98 ها چیست، یک سری بزنید به صفحه اینستاگرامی ما به آدرس @radioiqtasad به فارسی زیرش 98 ها. همیشه شب قبل ما تلاش میکنیم که موضوع رو اونجا برای شما بذاریم و خب اونجا امکانه اظهار نظر هم برای شما پیش هست و میتونیم تبادل اطلاعات داشته باشیم. متشکرم که ما رو همراهی کردید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم هر جای ایران عزیز که هستید. سلامت و تندرست باشید و خدا نگهدارتون.
اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
دولت و تولید. بانک ها معمولاً به دنبال سود بالا و بدون خطرند، در حالی که مصلحت اقتصادی کشور سرمایه گذاری در کسب و کارهای اشتغالزا، بلند مدت و گاهی خطرناکه. در اقتصادهای موفق، دولت با تنظیم مقررات اعتبارات بانکی رو به فعالیت‌های مولد و اشتغالزا هدایت می‌کنه. بعضی دولت‌ها برای پرداخت وام به واحدهای تولیدی به بانک‌ها دستور میدن. یالمار شاخت به عنوان رئیس بانک مرکزی آلمان در دهه 1930 به بانک‌های این کشور دستور می‌داد در ازای مجوز عملیات بانکی از دولت به صنایعی که دولت برای کشور مفید می‌دونه وام بپردازد. تدبیر دولت برای پرداخت اجباری وام بانکی به صنایع مورد نیاز کشور به هدایت اعتباری مشهور شده. بعدها هیساتو ایشیمادا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، با الهام از تجربه موفق آلمان، نظام انگیزشی خاصی طراحی کرد تا بانک‌های ژاپن مجبور باشند به صنایعی که دولت صلاح می‌دونه وام بپردازند. محققا معتقدند هدایت منابع بانکی به سوی صنایع بزرگ و صادراتگرا در کنار مهار فساد و راندخاری عامل رشد اقتصادی بی سابقه ژاپن در قرن 20 بوده. بعد از ژاپن، دولت‌های کره جنوبی و چین هم روش هدایت اعتباری و هدایت وام‌های بانکی به صنایع منتخب را پیش گرفتند و معجزه اقتصادی شرق آسیا را رقم زدند.
کاری از ستاد رسانه‌ای رونق تولید.
اینجا رسم مهربونیه.
به واسطه مسئولیت اخلاقی که حس میکنم برای اجتماع باید انجام بدم، این بره حس کردم که به صورت ماسک بتونم کمک مردم بکنم، کار بسیاری را انجام دادم.
اما هستند کسانی که از آب گلالود ماهی میگیرند یا در شرایط فعلی سعی میکنند با جون مردم کاسبی کنند.
ماسکایی که فیلتردار یا معمولی باشه چند روز اصلا قیمت‌ها چند برابر شده.
هفته پیش 5 تا ماسک گرفتم 15000 تومان. دیروز رفتم بگیرم 16000 تومان یه دونه ماسک. شما فکرشو بکن.
در حالی که این روزا می‌بینیم بعضی‌ها با احتکار ماسک یا فروش چند برابری سعی می‌کنن از مردم سودجویی کنن، هستند کسانی که به رایگان این ماسک‌ها رو در اختیار مردم قرار میدن.
همه چی پول نیست، تبیلا در راه خدا. همه چی پول نیست. آدم اگه گذشته بشه من مالش برکت، من اینو حس کردم.
این همیشه اینها همون افرادی هستند که انسانیت رو زنده نگه می‌دارن. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درون‌زای ایران.